رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد بخیر، شنونده سحرخیزی رادیوی آزادی طایری سفر هستم و در این برنامه شما را از شهر پراگا همراهی میکنم. امروز دوشنبه 8 فوریه سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 بامداد.
سلام به شما در هر کجایی که هستید و صدای ما را میشنوید. فرهاد میلادم و از شهر دوشنبه در خدمت شما. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 بامداد است و در ابتدای برنامه توجه شما را به خبرهای مهم این ساعت جلب میکنیم.
ویکتور یانوکوویچ رهبر مخالفین اوکراین خود را پیروز انتخاباتی ریاست جمهوری روز یکشنبه اعلام کرد و همچنین از رقیبش یولیا تیموشنکو خواست است مقام نخست وزیری استعفا دهد، ولی خانم تیموشنکو شکست در انتخابات را اعتراف نکرد و گفت که وی در انتخابات پیش صف است. بعد از شمارش 20% آرا، کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین گفت که ویکتور یانوکوویچ 51% و یولیا تیموشنکو کمتر از 43% رای مردم را به دست آورده است. ویکتور یانوکوویچ روز گذشته با ابراز خوشنودی در حضور طرفدارانش گفت:
ما تغییرات را پیشنهاد کردیم که کشور به آنها بسیار نیاز داشت و مردم اوکراین ما را دستگیر کرد.
نتیجه انتخابات اوکراین برای مناسبات این کشور با روسیه و همچنین با کشورهای غربی نهایت مهم خواهد بود. در دوری اول انتخابات ریاست جمهوری هیچ یک از نامزدها رای کافی به دست نآورد و دیروز دوری دوم انتخابات برگزار شد. یولیا تیموشنکو، یکی از پیشوایان سابق انقلاب نارنجی اوکراین، در سال 2004 تهدید کرده است که اگر رقیبش در انتخابات تقلب کند، طرفدارانش را به تظاهرات گسترده دعوت خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه می‌شنویم.
رسانه‌های دولتی ایران میگویند 7 نفر را در این کشور با اتهام ارتباط با بخش فارسی رادیوی آزادی دستگیر و بعضی از آنها را به جاسوسی به نفع آمریکا متهم کردند. رادیوی دولتی و خبرگزاری رسمی ایرنا دیروز گفتند که آن متهمان در تحریک تظاهرگران در تظاهرات خشونتباری ضد حکومتی آخرهای ماه دکبر در شهر تهران نقش فعال داشتند. وزارت اطلاعات ایران میگوید 7 نفر از مرتبطان شبکه‌های ماهواره‌ای ضد انقلابی و صهیونیستی و عنصرهای آشوب برانگیز بازداشت کرده است. نام بازداشت شدگان، زمان و مکان دستگیری آنها را اعلام نکردند. مقامات رسمی ایران میگویند این 7 نفر قصد داشتند در روز 11 فوریه، روز تجلیل از انقلاب اسلامی سال 1979، آشوب برانگیزند. رادیو آزادی با نشر یک بیانیه رسمی گفت از دریافت خبری بازداشت‌ها بسیار نگران شده است، ولی بجز از خبر وزارت اطلاعات و رسانه‌های دولتی در این باره اطلاعی ندارد.
و دیگر اینکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران روز یکشنبه امر داد تا غنی‌سازی 20% اورانیوم در این کشور شروع شود. علی اکبر صالحی، مدیر آژانس انرژی اتمی ایران، به تلویزیون دولتی گفت کشورش امروز با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر خواهد داد که از روز سه‌شنبه با غنی‌سازی اورانیوم 20% شروع خواهد کرد. وی گفت غنی‌سازی اورانیوم سطح بالا پس فردا در کارخانه نتانز شروع خواهد شد. رابرت گیت، وزیر دفاع آمریکا، این اعلامیه ایران را بسیار مایوس کننده خواند و خواست اعمال تحریمات بیشتر علیه آن کشور شد. دیروز همچنین کارل تئودور گوتنبرگ، وزیر دفاع آلمان، گفت حلقه تحریمات علیه ایران باید تنگتر کرده شود، زیرا صبر جامعه جهانی به پایان رسیده است.
بانک رشد آسیا قصد دارد سرمایه گذاری به عرصه‌های اقتصاد تاجیکستان را افزایش دهد. اخیراً نمایندگان این بانک در شهر دوشنبه با مقامات بانک‌های تجارتی تاجیکستان مسئله سرمایه گذاری برای رشد تجارت در کشور را بررسی کردند. بنا به گفته بانک رشد آسیا، برای بسیاری از شرکت‌های تجارتی کشورهای در حال رشد، برای پیشبرد فعالیتشان به آسانی قرض گرفتن نمی‌توانند و در این میان تاجیکستان هم استثنا نیست. با گفته مکاتو اوجیرا، نماینده بانک رشد آسیا در تاجیکستان، بانک مذکور برای اختصاص قرض به چنین شرکت‌ها 1 میلیارد دلار ذخیره کرده است و در صورت درخواست می‌تواند به بانک‌های تاجیکستان هم قرض بدهد. جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه می‌شنویم.
جنرال ستینی مکریستال سرلشکری نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید عملیات نظامی بزرگی که به زودی شروع خواهد شد پیامی قوی به جنگجویان طالب خواهد فرستاد که حکومت افغانستان نظارت بر امنیت را تقویت میبخشد. جنرال آمریکایی دیروز در شهر کابل گفت هدف عملیاتی که در جنوب افغانستان پیاده خواهد شد برای نابود کردن شورشیان و برگرداندن امور اداری به دست مقامات محلی میباشد. در عملیات مذکور تا چند روز آینده در ولایت هلمند در عملیات مذکور که تا چند روز آینده در ولایت هلمند شروع می شود سربازان آمریکا، ناتو و ارتشی افغانستان شرکت خواهند کرد. با گفته استنلی مکریستال این عملیات بزرگترین عملیات نظامی و ضد جنگجویان طالب خواهد بود. شنونده ارجمند برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر لطفاً سری بزنید به وبسایت ما به نشانی ozodi.org و یا ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنوندی عزیز و ارجمند، پیش از معرفی موضوع های صحبتی برنامه و گزارش ها با اجازه شما میبینیم که امروز اوضاع هوا در تاجیکستان چگونه خواهد بود. طبق اطلاع مرکزی هواسنجی کشور امروز در سراسر تاجیکستان حرارت هوا تحت صفر قرار خواهد داشت. در دوشنبه و کولاب 6 درجه، در خاروغ 9، در غرم 7 و در خوجند و قرغان‌تپه 4 درجه سرد خواهد شد.
خوب، تشکر فرهاد برای این نگاه کوتاه و مختصر به وضع هوا در تاجیکستان. و حالا با اتفاقی فرهاد با شما شنونده ارجمند نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 14 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
اعتماد و یا به اعتمادی به کارمندان میلیسه در تاجیکستان.
مردم اوکراین منتظر نتیجه انتخاباتی ریاست جمهوری در این کشور.
بانک آسیای رشد میگوید حاضر است برای رشد تجارت صاحبکاران تاجیک کمک کند.
و قرقیزستان در اندیشه تولید نیروی برقی بیشتر برای مردم. شنونده بسیار عزیز و گرامی، در ادامه مجله بامدادی گزارش های دیگری هم داریم که حتما خواهیم شنید، اما حالا شروع میکنیم از انتخابات ریاست جمهوری اوکراین که قرار است امروز نتیجه های مقدماتی آن را اعلام کنند. این نتیجه ها نه تنها رئیس جمهوری اوکراین را معرفی خواهد کرد، بلکه نشان خواهد داد که سیاست خارجی اوکراین 50 میلیون نفری به کدام سمت حرکت خواهد کرد و این کشور با چه راه پیش خواهد رفت.
بله، حالا نه تنها در اوکراین بلکه در خارج از آن هم منتظرند ببینند که از میان دو رقیب ویکتور یانوکوویچ و یولیا تیموشنکو کدام از آنها برنده خواهد شد، چرا که انتخاب یکی از آنها در سیاست آینده اوکراین نسبت به همسایش روسیه و یا کشورهای غربی نقش بسیار مهم خواهد داشت. در این باره گزارش داریم از لطیفی لطیفی، خبرنگار رادیوی آزادی.
طبق نظرسنجی های غیر رسمی یا اگزیت پول که در حوزه های رایدهی از جانب شرکت های مستقل انجام می شوند، ویکتور یانوکوویچ از رقیبش نخست وزیر کنونی کشور یولیا تیموشنکا آرای بیشتری مردم را به دست خواهد آورد. شرکت نشنال اگزیت پول گفته است که رهبر مخالفین ویکتور یانوکوویچ از یولیا تیموشنکا تقریبا 3% پیش صف است.
На першому місці Віктор Янукович 48,7. Це мене,
так? Віктор Янукович бо 48,7% дар мақоми аввал аст ва Юлія Тимошенко 45,5% дорад.
І 0,5%.
Назарсанҷиҳои шабакаҳои телевизионӣ ба Янукович рӯ ба Москва пешсафии ками бештар медиҳанд, наздик ба 5%. Пирӯзӣ барои Янукович як бозгашти муҳим маҳсуб хоҳад шуд. 5 سال پیش در انتخابات جنجال برانگیز ایرو پیروز اعلام کردند، اما مردم به نشان اعتراض از تقلب کاری در انتخابات با کوچه ها ریختند و ویکتور یوشنکو رقیب غربگرای یانوکوویچ رئیس جمهور شد. یک ساعت بعد از ختم رای دهی یولیا تیموشنکو به نزد خبرنگاران حاضر شده گفت بر اساس نتیجه های نظرخواهی ها نامزدها در فاصله کوتاه با هم قرار دارند و برای اعلان پیروزی حالا بر وقت است. تیموشنکو نظرسنجی ها را علمی جامعه شناسی خوانده گفت که برتری رقیبش چنان ناچیز است که امکان دارد که این اشتباه فنی باشد.
якщо хтось буде до реального підрахунку голосів,
اگر یگان کس پیروزی یکی از نامزدها را قبل از نشر نتیجه‌های نهایی اعلام میکند، این فقط کوشش نیرنگ بازی با افکار مردم خواهد بود و خلاص. تا دمی که آخرین پروتکل رایدهی مورد شمارش قرار نگیرد، درباره نتیجه ها صحبت کردن غیر امکان است. چون این به نظر می رسد که تیموشنکو به نیروی خود اعتقاد پوره دارد و اظهار اطمینان نمود که تعداد آنهایی که می خواهند اوکراین کشور اروپایی قوی باشد و به این آواز دادند از آنهایی که دیدگاه مختلف دارند بیشتر بود. قبل از این الکساندر ترچینوف رئیس ستاد انتخاباتی تیموشنکو گفت که این یکی از بدترین انتخابات هایی بود که وی دیده است و چند نوع تقلب انتخاباتی را یادآور شده، از جمله نشاندادهای شرکت به سابقه انتخاب کنندگان در منطقه های دونسک و لوگانسک را غیر امکان نامید. این در حالی است که ویکتور یانوکوویچ در پیروزی خود باوری کامل دارد و در نشست مطبوعاتی بعد از اعلان نتایج نظرسنجی ها علاقه طرفدارانش را با آن تبریک کرد.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я поздравляю вас всех.
شماتون بخیر دوستان عزیز. من همه شما هان را با پیروزی در این انتخابات تبریک میکنم. من شما و تمام مردم را با آن شاد باش میگویم. در رفت مرکه انتخاباتی پرشدت هر دو نامزد یکدیگر را در از خود کردن رأی مردم متهم میکردند. بسیاری ها باور دارند که جانب مغلوب شده نتیجه انتخابات را اعتراف نخواهد کرد و بحران سیاسی ادامه خواهد یافت. تیموشنکو تهدید کرده بود که اگر پی برد که رایدهی غیر عادلانه صورت گرفت و مردم را به میدان دعوت خواهد کرد و این دفعه اعتراضات از راهپیمایی های انقلاب نارنجی سال 2004 گسترده تر خواهند بود. نتیجه انتخابات برای روابط اوکراین با روسیه و همچنین با کشورهای غرب بسیار مهم خواهد بود. هر دو نامزد میگویند که طرفدار شامل شدن اوکراین به اروپا و بهبود روابطش با مسکو میباشند، اما قهرمان انقلاب نارنجی یولیا تیموشنکو گفت که میخواهد در 5 سال اوکراین را به عضویت در اتحادیه اروپا بیارد، اما در عین حال بسیارها در اوکراین از وعده خلافی های سروران انقلاب نارنجی سخت دل سرد شدند. آنها وعده داده بودند که فساد فراگیر را از بین برده وضع اقتصادی را بهبود میدهند. بعد از رایدهی در یک از سازه‌های انتخاباتی شهر کیف، یانوکوویچ گفت که مردم اوکراین سازوار زندگی بهتر می باشند.
Я уверен в том, что украинский народ заслужил лучшей жизни.
من باور دارم که مردم اوکراین شایسته زندگی بهترند و برای همین هم من به تغییرات خوب و اوکراین نیرومند آواز میدهم. من فکر میکنم که برای برآمدن از بحران ما امروز گام نخستین میبرداریم و این گام استوار به پیش خواهد بود. نتیجه مقدماتی انتخابات اوکراین صبح امروز اعلام خواهند شد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
بله شنونده ارجمند، با رسیدن نتیجه دیگری انتخاباتی ریاست جمهوری در اوکراین شما را حتما در ادامه برنامه در جریان خواهیم گذاشت. اما اگر می خواهید ویدیو رایدهی نامزدها به مقام ریاست جمهوری اوکراین را ببینید و اندیشه های مردم عادی آن کشور را در اوره انتخابات نیز بشنوید، پس به وبسایت ما به نشانی ozodi.org و یا ozodi.tj مراجعه کنید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنوندی محترمی مجله بامدادی رادیو آزادی، از گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی هستید و که مستقیم از شهر پراگ و دوشنبه پخش می شود و حالا برمیگردیم به تاجیکستان. روز ششم فوریه در کشور 85مین سالگرد تأسیس میلیسه تاجیک تجلیل شد. میلیسه که به اعتراف خود مقامات اعتماد به آن سالهای اخیر کمتر شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز شنبه با قدردانی به کار 5 رهبر اول وزارت امور داخله با آنها عنوانهای جنرالی عطا کرد.
و در صحبت با رادیو آزادی وکیلان دفاع با صاحب نظران میگویند که با وجود آنکه در تاجیکستان مردم در صورت وقوع جنایت به کارمندان میلیسه برای کمک مراجعه میکنند، اما اعتماد ندارند که میلیسه به داد آنها درست میرسد و یا نه. از طرف دیگر در یک نظرخواهی در سال گذشته اکثریت مردم گفتند که در جامعه تاجیکستان بیشتر از همه مقامات انتظامی از جمله میلیسه رشوه‌خوار است. درباره تجلیل روز میلیسه و مشکل نهاد در تاجیکستان گزارش داریم از حرمگل قادر، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در جلسه تنتنوی بخشیده به 85 سالگی ملیسه تاجیک از فعالیت مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان ستایش کرد و به 5 تن از رهبران اول این وزارت عنوان‌های نوبتی جنرالی داد. همین طور وزیر امور داخلی عبدالرحیم قهاروف سزاوار عنوان جنرال پالکونی گردیده، معاونان او سید خان جوراخان و فرهاد بیگ شدمون بکوف و رهبران ریاست‌های تفتیشاتی و ساختارنشانی وزارت محمدی محمدی و محمد سید کریموف صاحب عنوان جنرال مایور شدند. امام علی رحمان در سخنرانیش همچنین از نزدیکی 7% افزودن میزان جنایتکاری در کشور در سال 2009 اظهار تشویش جدی کرد و به وزارت کارهای داخلی دستور داد که این تمایل را مورد آموزش قرار داده و برای اجرای موثرتری برنامه دولتی مبارزه با جنایتکاری برای سالهای 2008-2015 تدبیرهای علاوگی اندیشد.
برابران همه مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی از جمله وزارت کارهای داخلی سفارش داده می شود که با مقصد تشکیل مبارزه ثمرناک با مقابل همه گونه قانون شکنی ها همکاری سازنده و هم آهنگ سازی ثمرناک فعالیت را تضمین نمود
و اما به نظر کارشناسان ایتای عنوان های نوبتی جنرالی به رهبران وزارت امور داخلی و به صورت عموم افزایش شمار افسران صاحب پگان های جنرالی در تاجیکستان در حال است که انتقاد از صفت کار ماموران این وزارت در جامعه برعکس زیادتر شده است. اسماعیل طلبکوف وکیل پارلمان میگوید در گذشته مواردی هم مشاهده شده است که برخی افراد تصادفی هم به عنوان پر افتخار جنرالی صاحب شدند. آقای طلبکوف گفت برخی جنرال های را هم در گذشته دیدیم که بعداً به دست داشتن در جنایات متهم شدند و حتی به زندان رفتند.
اونهایی را که باور میکنن به این پست های به نهایت مهمی دولتی پیشنهاد میکنن، لیکن تاسفانه کمبودی ها را امینا ظاهر میکنن.
با این حال نظرها در جامعه به فعالیت کارمندان ملیسه زید و نقیزند. برخی از ماموران انتظامی به عنوان نیروی یاد میکنند که در روزهای سخت جنگ شهروندی از حکومت پشتیبانی کردند و از جمله توسط زحمتی آنها به دولت میسر شد که فرهنگ قماندان سالاری را در جامعه بعد از جنگی تاجیکستان برهم زده دوباره حکم قانونی را جاری کند. برخی دیگر در همین حال از گسترش فساد، تبرگرایی و روی کار آمدن افراد تصادفی در مقامهای مهم انتظامی اظهار نگرانی میکنند و میگویند این عوامل باعث خیلی پایین رفتن آبروی ملیسه در بین جامعه شده است. مغفرت نظیرو از ساکن پایتخت میگوید شاید که تاجیکستان نسبت به همه کشورهای آسیای مرکزی زیادتر جنرال داشته باشد، ولی با اعطای عنوانهای بلند نمیتوان کمبودی های موجوده در کار نهادهای انتظامی کشور را پوشاند.
نفران یافت میتوان که استفاده ببرند به خود دفعات که اونها معلومات ندارند در برای این کار اونها تصادفی به این منطقه صاحب شدند.
جمعه میرزا تحلیلگری مسائل اجتماعی بر این نظر است که به فرق از زمان شوروی امروز ملیسه تاجیک میانی مردم باوری خود را از دست داده است. نشر ده ها مواد نسبت فعالیت ملیسه ها در مطبوعات مستقل بیانگر آن است که این سوها به اصلاحات جدی نیاز دارد. جمعه میرزا میگوید که متاسفانه امروز ملیسه منفعت شخصی خود را از منفعت جمعیت دیده بالا میداند.
نفرانی که تصادفاً آمده بودند در بین 10-15 سال آخر امکانی هم گرفتن بهای نوبتی رو کردن، هم امکانی صاحب شدن به معلومات عالی و معلومات دویم و سیوم هم گشتن.
امام علی رحمان در جلسه تنتنوی راه یافتن افراد تصادفی به صفای ملیسه رو اقرار کرد. آقای رحمان خواستار تازه کردن این نهاد از کارمندان تصادفی و افراد شد که به گفته او با غرسای ناپاک به صفای مقامات شامل شده شأن و اعتبار آنها را میتواند با کردارهای کروپسیونی و دیگر اعمال ناشایسته داغدار نمایند.
ما پیش از همه حرکات های کروپسیونی را در سیستم پراکوراتوری جمهوری، در سیستم وزارت کارهای داخلی، امنیت، سودها ریشه‌کن کردن بود و این اگر ما پاکیزه کنیم با تمام جامعه عکس مثبتش می
آید. امام علی رحمان گفت که صرف نظر از آن که تا سال‌های اخیر معاش کارمندان ملیسه 15 برابر افزوده است، بسیاری از ماموران ملیسه میگویند که افزایش معاش آنها در برابر تورم خیلی ناچیز بوده. این به یک عامل گسترش فساد در نهادهای انتظامی تبدیل یافته است. اکثر تحلیلگران نیز کمی معاش خادمان ملیسه را یک عامل اصلی رو به فساد آوردن آنها میدانند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندی عزیز و ارجمند، اگر میخواهید راجع به کاری ملیسه در تاجیکستان اطلاع بیشتر دریافت کردن کنید و یا میخواهید در مورد کاری ملیسه کشور پاسخهای عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان را بخوانید، پس سر بزنید به وبسایت ما به نشانی ozodi.org. حالا نظری بعضی از ساکنان دوشنبه را دایر به کاری ملیسه تاجیک میشنویم و این هم صداهای نوار ویدیویی است که در وبسایت رادیو آزادی قابل دریافت است.
ملیسه دائم باشد، خدمت های همین خلق کردن گیرد چقیل دوان دوست است حاضرش به خیال هم همین جیدا خدمت هاشون کلا میلیسا البته کمک کرده گی مو با چقیل کمک نمیده همین خدمت هاشون هم کمک برو خواه
میشه که هست میلیسا که کمک نمیرسونه میشه میلیسا که با او سو برنموس های برای ننگی و دولتی خودش کمک میرسونه نه که هست یا خیلیش که کمک نمیرسونه مثال او بروی دیگه و ایرو هم نریزمونه
برای خلق تینجیدن کند ترتیبات سازن در کار برای هم نه عقیزت نمیرسونه در کار البته با خوبتر شود با نقصتر میشد ترتیبات سار نقص میشد
در زندگی به من حال میلیسه ضرور نشده
هر یک میلیسه برای وطن است برای وطنی خود باید جون خود رو فدا کنند این اگر برای تو میلیسه نباشد در یک خانه ما دزدی شود یا در یک جای دیگر دزدی شود ما با کی مراجعه میکنیم با میلیسه خبردار بکنیم
بله نظر چند از ساکنان دوشنبه را دایر به کار میلیسه در تاجیکستان میشنیدیم. حالا یک آگهی دیگر داریم و سپس گزارش دیگری از تاجیکستان.
حالا سرخطی خبرهای مهم را یادآور میشویم با اتفاق همکاران فرهادی میلاد و یک ترانه میشنویم و برمیگردیم در خدمت شما هستیم. ویکتور یانوکوویچ خود را برنده انتخابات ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرد.
ایران میگوید 7 نفر را با اتهام ارتباط با بخش فارسی رادیو آزادی و جاسوسی به نفع آمریکا بازداشت کرده است.
بانک رشد آسیا گفت حاضر است برای رشد تجارت و صاحبکاران تاجیک قرض بدهد.
حکومت ایران میگوید به زودی غنی‌سازی اورانیوم 20% را شروع خواهد کرد.
خوب اینا سرخط چندی از خبرهای مهم امروز بود شنونده ارجمند و ساعت هم در شهر دوشنبه 6:21 شد در شهر پراگ 2:21 بامداد حالا یک ترانه میشنویم و بعدم برمیگردیم گزارش های دیگر نیز تقدیم خواهند شد با رادیو آزادی بمانید. مجله بامدادی رادیو آزادی را در صبح دوشنبه 8 فوریه میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم فرهاد میلا در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
چهره های هفته بابا جان بابا خانوف و شیرخان سلیموف که یکی دوستان سابق و دیگری دوستان نو شد.
قرقیزستان محتاج در اندیشه بنیادی نیروگاه های نوی برقی آبی.
اعتراض تاجران بازار شهر خارو که گرفتار مشکلات مالی زیاد شدند
و محبوبیت پیدا کردن شبکه‌های تلویزیونی کابلی در شمال تاجیکستان. در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان که یک هفته پیشتر برگزار شد، غیر انتظار تغییرات زیادی کادری در هیئت حکومت صورت نگرفت. بعد از دو دوره 5 ساله فعالیت، در نهایت به نفقه رفتن باباجان باباخانوف، دادستان کلی سابق و به این سمت مهم تعیین شدن شیرخان سلیمزاده، یک تغییرات مهم کادری در هیئت حکومت تاجیکستان ارزیابی می شود و بیشتر از یک هفته است باز محفل ها را همین موضوع سرگرم نگه می دارد. همکارم میرزای سلیمپور در بخش نوبتی سلسله گفتاری سیمای هفته تلاش کرده است از دادستان کلی سابق و دادستان فعلی چهره سازی بکند.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
کی رفت و کی آمد؟ البته در تاجیکستان در مورد تغییرات کادری تمرکز بیشتر روی افراد است که روی کار می آیند، ولی آنی که زیر سنگ آسیاب تغییرات کادری می ماند عادتا از صحنه زود ناپدید می شود. حداقل تا یگان نوبت دیگری تغییرات کادری که از صندوق کادرهای حکومت باز هم اسم او بیرون بیاید. اما در مثال باباجان باباخان و شیرخان سلیمزاده، هر دو، هم آنی که رفت و هم آنی که آمد، قابل ارزیابی هستند. و اول از سلیمزاده که آمد. شیرخان سلیمزاده 53 سال داشته، فعالیتش در نظام دادستانی را از پایین‌ترین زینه آغاز کرده تا به مقام دادستانی دوشنبه رسیده است. دو نوبت وکیل پارلمان بود و در ماه ژانویه سال 2007 با مجرد تأسیس آژانس دولتی مبارزه با فساد رئیس این اداره تعیین شد. در سال گذشته از این مقام رفت، ولی بعد چند مشاوری رئیس جمهور در امور حقوق و اینک به کرسی کلیدی دادستانی کل تعیین شد. عبدالمنان خالقوف معاون وزیر عدلیه تاجیکستان که با شیرخان سلیمزاده چندین سال از جمله در پارلمان کار کرده است، از او به عنوان یک نفر شایسته، پرتجربه و کاردان تعریف میکند و میگوید اکنون در نظام کاری دادستانی از جمله در جابجاگذاری کادرها که از نقطه های ضعف باباجان باباخانوف خوانده میشد، باید حتما دیگرگونی های را منتظر شد.
من میگم که یک دیگرگونی کلی در سوالات پروفسور میشود با سمت بهتری نمی کنیم. پسخون سالیزده که تجربه کاری آن در مقام پروفسور دارم در اینکه اونران دوم میگم که یک کلی پیش از همه در جابجایی کنی کادرها و آنی که از درجه میکنند مورد اساسی رو در همه مقام در همه داروزمان اون کادر جابجایی کنی درستی اونو بگیره و این چیزی رو ما البته به این چیز دقت مهم میکنند و درست هم این رو برای میمونن و برای این امید دارمون دیگر اینکه اونها به نهایت طلبات کوتیانه و سخت دارن و این چیز ما در دوره همکاری خود مشاهده کردنده و امید داریم به اینکه همی چیز دنیا میکنیم.
تجربه غنی و پرکاری و کاردانی شیرخان سلیمزاده را تحلیلگران نیز اعتراف میکنند، ولی میگویند طی دو سال رهبری او آژانس ضد فساد با وجود کسب صلاحیت های فوق العاده همه سرگرم شکار ماهی های خرد ماند و نتوانست به صید ماهی های بزرگتر از جمله در زینه های بالایی حکومت اقدام کند. شیرخان سلیمزاده چندین سال باز یک نامزد احتمالی به سمت دادستانی کل ارزیابی می شد، ولی اکنون بعد از یک دوره طولانی رقابت با باباجان باباخانوف به کرسی او نشست که این هم به آتش بحث محافل روغن بیشتر می ریزد. حقوقدان تاجک شهرت قدرت و رقابت میان سلیمزاده و باباخانوف را یک رقابت پیشینه‌دار می خواند و می گوید این رقابت هنوز به زمانی برمیگردد که شیرخان سلیمزاده هنوز دادستانی دوشنبه بود.
شیرخان سلیمزاده مقامات پراکوراتورا کار میکرد، از همه وقت زیدیت بین باباخانوف و شیرخان سلیمزاده فایده گردید. وقتی شیرخان سلیمزاده اگر با عهده گرفت با قانون درباره همین اگر کروسی وارد نمود تغییر ایلوه که کارمندان کروسی هم میتوان خودشان کارمندان پراکوراتورا دستگیر نمویند و از هیدی اونو گیم پرونده جنایی اوغوز نمویم. در همینجا گیم رقابت اگنس و پراکوراتور جنرالی آمد گریبده و کنلای زیدیت اونو معلوم گشت.
رقابت میان شیرخان سلیمزاده و باباجان بابخانوف به خصوص در یک ماه اخیر به نقطه اولیش رسید و با منبر نشست‌های رسمی خبری و صحافت نشریه‌ها فرو ریخت و مطبوعاتی شد. باباجان بابخانوف ماه ینور در آخرین نشست خبریش به حیث دادستان کل آژانس ضد فساد را حتی به اغواگری عیبدار کرد و گفت ماموران این اداره علیه نمایندگان نهادهای دیگر انتظامی قصداً عمل میکنند.
من حساب میکنم که دو سه جنایتی که همجه بقید گرفتگی است تازه پروکاسیونه های پروکاسیون در حقی نه اینکه ارگانی پروکاتور پروکاسیون در حقی ای سودو ای ملیسه هست.
این اظهارات دادستان کل بحث‌های را در مطبوعات و محافل درباره وجود رقابت میان نهادهای مختلف تفتیشاتی با پا کرد، ولی کم کسی آن زمان متوجه شد که مخاطب باباجان باباخانوف نه تمام آژانس ضد فساد بلکه مشخصا رهبر پیشین این اداره شیرخان سلیمزاده است. تحلیلگران اکنون میگویند به فرق از محافل که درباره دلایل اصلی این بیانیه پرسر و صدای دادستان کل فقط حدس می‌زدند، خود باباخانوف شاید الکی همان وقت خوب می‌دانست که به جای او محض سلیمزاده را تیار کرده اند و طوری میگویند آن روز دیر نیست. خبرنگار تاجیک رجب میرزا چنین رقابت‌های داخل قصری به خصوص به خاطر گسترش نفوذ بر شخص رهبر اول را خاص اکثر کشورهای خودکامه می‌داند که گاهی به فایده این و گاهی به نفع گروه دیگر تمام می‌شود. این دوره رقابت با باوری رجب میرزا به فایده گروه انجام شد که در نزد رئیس جمهور از سلیمزاده پشتیبانی می‌کرد، نه از باباخانوف.
قبل از این باباخانوف در همه مواردی ها تقریبا خدا واحدی ایساد میکرد و فکر میکنم که پرونده با نام اشترگی ها به نقطه کلمینیسیان میرسید، به اونجا رسید که حکومت انتظار نداشت و اخیرا پس از امین مطبوعاتی داشتن امین بحث ها وادار با آن داشت که یک گردش نو در تعینات کادری خود صادر کند.
بحث دادستانی و دادگاه عالی و باز هم آژانس ضد فساد بر سر قضیه پرسر و صدای معروف به پرونده اسفرگی ها، نشست خبری نیز پرسر و صدای وکیل مدافع صالحجان جورایف و از سه نشریه چاپ دوشنبه برای نشر دعواهای جورایف 5.5 میلیون سامانی جبران خواستن سه قاضی دادگاه عالی را اکثر تحلیلگران حلقه های یک زنجیر و نقطه اوج آن مبارزه های گروهی در داخل حکومت ارزیابی میکنند که با بازنشسته شدن باباجان بابخانوف و به کرسی او تعیین شدن شیرخان سلیمزاده گویا با پایان رسید. هفتنامه اسر پرونده گروه تاجری معروف و فعلا فراری اسفرگی نظامخان جورایف را از این لحاظ حتی پرونده سرخوری به قلم داده است که وحدت نظر میانی ادارات مختلف دولتی را زیر شبه میبرد. خیلی از تحلیلگران میگویند به جای یک طرف این بحث یعنی باباجان باباخانوف، تعیین شدن طرف دیگری همین بحث شیرخان سلیمزاده به این معنی است که دوشنبه موضعش در قبال پرونده اسفرگی ها را دیگر نهایی کرده است. در هر صورت حقوق شناسی تاجیک شهرت قدرتوف مطمئن است که به سر همدیگر فرو ریختن این همه باران اتهامات و به صحیفه‌های مطبوعات کشیدن به اصطلاح سری خونه در نهایت آبروی هم دادستانی و هم آژانس ضد فساد را خیلی پایین برد.
مردم در حقیقت دیدن که هر دین مقامات هم از این سبرزی دید کروپسی و فکراتور دیرالی مقامات های نمی باشند که در اون فقط آدمونی بیم با دست تازه کار میکنند. این یک ضربه بروی هر دین مقامات شد و ابروی هر دین مقامات هم فکراتور دیرالی و هم اجنس برزیزی فساد ابروشون در بین مردم بود پس میگردد.
اما حقوقدان شناخته تاجیک اشوربای امامف در این باره نظر دیگر دارد و میگوید یک نتیجه این بحث ها آشکار بیانی هم بود که خیلی پهلوهای تاکنون مخوف فعالیت این نهادها را برای جامعه باز کرد.
دولت کامبیدی کور اگر آشکارا گفته شد، این آشکار بیانی به اصلاح کور روانه کرد شد علاق خود است.
اما باباجان باباخانوف کی رفت؟ دادستان کلی همکنون سابق تاجیکستان در این مقام از جمله با این فرق میکرد که بدون کدام ملاحظات سیاسی و دیپلماتی صحبت میکرد و میتوانست بدون کدام اندیشه یا بیم انگشت اتهام به سوی نهادهای دیگر و حتی کشورهای دیگر بلند کند. باباجان باباخانوف تنها نفر است که دو دوره تمام 5 ساله در سمت دادستان کل ایفای وظیفه کرده و با باور تحلیلگران برای حکومت در این سمت خدمتهای زیادی هم انجام داده است. از مسکو به دوشنبه آوردن و سپس به سالهای طولانی محکوم به زندان کردن رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندر و وزیر پیشین امور داخله یعقوب سلیموف، بازداشت و حکم زندان عمرباد فرمانده سابق گارد ملی غفار میرزایف، تعقیب پیروان حزب تحریر، سلفی ها، جماعت تبلیغ و هواداران حرکت اسلامی ازبکستان به خصوص در منطقه اسفره از موردهایی هستند که در کارنامه باباخانوف نوشته خواهند شد. خبرنگار تاجیک رجب میرزا میگوید باباجان باباخانوف رسالتش را پورا انجام داد و رفتنش در چنین شرایط نیز دیگر یک چیزی طبیعی است.
واقعا بحثی که باباخانوف داره
صدری دستانی کلی تاجیکستان نمیشد سرهای از یک جانب مشکل را از یک جانب آسان بدن. مشکل برای خیلی بابخانه که نبایش چند از رقیبان میدان سیاسی را باید برطرف میکرد و همین کار هم کردن. از جانب دیگر آسانی کار در زمانی داستانی بابخانه این است که محیط خیلی آرام شده بود، یعنی محیط تقریبا دیگر جنگی نبود، یعنی محو کردن رقیبان سیاسی چندان کاری مشکل نبود. گفتم ممکن است که البته بابخان فرسادت فدرالی حکومت فعلی با فرگی انجام داد.
با باور ناظران امور بابوجان بابخانوف که سر آمدن فرصتش را احساس میکرد در یک ماه آخر خیلی تلاش کرد که وضعیت را باز هم به فایده خود تغییر دهد و یک اندازه و بانک هم رفت که حتی اگر خود را هم نتواند حفظ بکند پس حداقل پیش راه شیرخان سلیمزاده را بگیرد، ولی نتوانست و از میدان رفت. با گفته یک مصاحب ما حلقه ضعیفی که اکنون در این زنجیر پیدا کرده اند فرج و آزادگان و ازیا پلیس است که فهمیده یا نافهمیده وارد بحث تهمتان ها شدند و اکنون 5.5 میلیون سومانی تاوان میان شکن این بحث را به گردن همین سه نشریه مستقلی چاپی دوشنبه انداختند.
چهره هفته و نگاه به شخصیت های دادستانی کلی سابق و دادستانی نوی تاجیکستان مجله بامدادی رادیو آزادی را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش استودیوی دوشنبه همکارم فرهاد میلاد ادامه می دهد.
همین خیل استید نجون بید یک اکس گیریم؟
من باید روان وقت ندارم.
عجب اکسی زور بشود از خنده میمورید.
بعد به خبر نگاری مردمی میفرستید میدونم.
آنچه میبینم آزمون بهترین عکس‌های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگار مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
در این فرصتی برنامه سر میزنیم به بدخشان. تاجران بازار کهنه خارق گفتند در صورت اجباراً کوچ دادن آنها به بازار نو گرسنه نشینی خواهند کرد. مخالفت این بازار نشینان با مقامات مرکزی ولایت بدخشان اینک چند ماه باز ادامه دارد، ولی مسئولین تا کنون نتوانستند یک راه مناسب حل قضیه و تنظیم فعالیت بازارهای خارق را پیدا کنند. از شهر خارق مرجاد جلال شاه جمال را خبرنگاری آزادی را میشنویم.
نزدیک به صد تاجر بزرگ مرکزی خارق تا یک نامه به مقامات شهرداری عرض کردند که در صورت اجباران کوچ دادنشان به بازار نو آن گرسنه نشینی خواهند کرد. با گفته تاجران اقدام مقامات در مورد کوچ دادنشان به بازار نو در شرایط موجود بودن بازار اجتماعی در مرکز ولایت به مفلسوی تاجران سبب خواهد شد. رستم صادقیان نماینده تاجران بزرگ گفت که بنابر عدم بازار اجتماعی در مرکز ولایت شهروندان نوایی بدخشان نمیتوانند محصولات کشاورزیشان را در شرایط مساعد و با نرخ ارزان به فروش گذارند.
ترتیب دادیم بازار نشینان، لیکن از مقامات کسی ما را به مجلس دعوت نکردند. بنابر همین تصمیم گرفتیم که در صورت زوران کوچ دادن به بازار نو ما گرسنه نشینی اعلان میکنیم.
18 سال از استقلالیت کشور سپری میشود. تا کنون در مرکز ولایت برای قشر کم بضاعت جامعه بازار اجتماعی وجود ندارد. پسترین نرخ اجاره در بازار نوی که حاضر به استفاده داده اند از روی شنیدی ما هر روز 10 سومانی است. در بازاری که حاضر ما تجارت میکنیم و مقامات بدخشان میخواهد که بازار را از نو سازی کند و آن 50 درهم نرخ گذاری شده است که به منفعت خیلی تاجران است.
با گفته معین علی محمدوا حادثه های شکستن و تخریب کنی راستای سودای تاجران بزرگ از طرف کارمندان مقامات داخل ادامه داشته، مقامات میخواهد آن را برای فشار به جای نو کوچاند و گفت که ما بیشتر تاجران از ترس مفلس شدن و قرضداری در نزد بانکو به جای نو رفتن نمیخواهند.
همین نویسای ما را مثال میکنند، به زوری ما را از او بزرگ کوچ میدن بزرگ دیگر، لیکن ما بزرگ دیگر که میریم یکم در او بزرگ انبار نیست. ما مثال همه تجاران در بازار حساسا همه مثال کردیت بانکوی و خزینه قطع کار میکنه. این مثال 8000 دلار کردیت گرفتیم، 10000 دلار کردیت گرفتیم، این ما دا 800 دلار در کورس پوریدن. این مثال این بازار ما را کوچ میکنه، او بازار 100% باوری داریم که همو بازار ما همین کریدیت های خودمون سپاریدن نمیتونیم.
تیرموی سال گذشته بازار نو خارق مورد استفاده قرار گرفته، مقامات اعلام داشت که در بازار نو مال کالا و در بازار مرکزی مواد غذا و میوه و سبزیجات به فروش گذاشته می شود، اما با نظام در آوردن توانستنی نحوه تجارت در بازارو اخیراً با مخالفت دو بازار انجام شد. نمایندگان مقامات شهردار ایزور داشتند که نفسازی بازار مرکزی شروع شده، بازارشینان گرد اطراف آن با بازار نو کوچانده می شوند. اما تجاران می گویند از وعده مقامات چند ماه سپری شده تا این مدت ممکن بود که بازار نفسازی و بازارشینان گرد اطراف بنا در داخل آن جا داده می شدند. میرزا جلال شجمول، رادیو آزادی، خوروخ.
وضع ناگواری تاجران بازار کهنه شهر خاروغ مرکزی ولایت بدخشان که در این حالشان مقامات را گناهکار می‌داند.
شنونده ارجمند، این گزارش و هر گزارش های دیگری برنامه را می توانید در وبسایت رادیو آزادی در نشانی آزادی.org دریافت کنید و همچنین نظر خود را هم به ما بگویید. آزادی.org و آزادی.tj. و با این گزارش هم رسیدیم به دقیقه 40 بخش اول مجله بامدادی. خب ساعت هم در شهر دوشنبه 6:41 دقیقه می شود. در شهر پراگ 2:41 دقیقه بامداد. از این خاطر حالا بار دیگر سرخطی خبرها را یادرس میکنیم، یک ترانه دیگر هم میشنویم و برمیگردیم با گزارش های دیگر برنامه را ادامه میدهیم.
ویکتور یانوکوویچ خود را برنده انتخابات ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرد.
ایران میگوید 7 نفر را با اتهام ارتباط با بخشی فارسی رادیو آزادی و جاسوسی به نفع آمریکا بازداشت کرده است.
بانک رشد آسیا میگوید حاضر است برای رشد تجارت به صاحب کاران تاجیک قرض بدهد.
حکومت ایران اعلام کرد به زودی غنی سازی اورانیوم 20% را شروع میکند.
سرلشکر نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان گفت عملیات بزرگ بر ضد طالبان آغاز خواهد شد.
کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، نانه خالی. از دور میترسد شهر سوار از جا
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. اونگونه که در خبرها هم گفتیم، بانک رشد آسیا با مقامات بانک‌های تجارتی تاجیکستان راه‌های کمک مالی و اختصاص قرض برای تاجران تاجیک را بررسی کرده است. نمایندگان پنج بانک تاجیکستان در این مورد با مقامات بانک رشد آسیا صحبت کرده و نظر خود را هم در این زمینه گفتند. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه میگوید از آن خاطر که برنامه مذکور تنها برای خرید و فروش قرض پیش بینی میکند و نه تولید مال، سوال های در مورد منفیت نهایی چنین قرض ها مطرح شده است.
طبق این برنامه بانک آسیایی رشد آماده است به بانک های تجارتی تاجیکستان قرض کوتاه مدت با قرضه خیلی کم ارائه کند تا بانک های تجارتی تاجیکستان توانند نیاز تاجران و بازرگانان داخلی را با پول برآورده سازند. در حالی که به گفته مکات آجیر نماینده دائمی بانک آسیایی رشد در تاجیکستان، تاجران و بازرگانان تاجیکستانی همیشه با پول یا قرض بانکی نیاز دارند. مکات آجی را همچنین اجرای این برنامه را یک نوع تدبیر برای بالا بردن اعتماد بانک‌های تجارتی تاجیکستان در میان سازمان‌های سرمایه‌گذاری جهانی خواند، با این دلیل که در حال حاضر به گفته وی سازمان‌های سرمایه‌گذار و بانک‌های خارجی به بانک‌های تجارتی تاجیکستان چندان اعتماد ندارند و از قرضدهی مستقل خودداری می‌کنند. تاتیانا استیسیو مسئول بانک آسیای رشد در تاجیکستان در رابطه با راه اندازی این برنامه در تاجیکستان گفت
انتظار است که در روزهای نزدیک متخصصان بانک آسیای رشد برای آموزش وضع اقتصادی و وضع بانک های تجارتی وارد تاجیکستان شوند و پس از آموزش امکان دارد با چند بانک تجارتی در مورد اجرای این برنامه قرارداد امضا شود.
این تلاش بانک آسیایی رشد در مورد سهم گرفتن در بانک‌های تجارتی تاجیکستان در زمان صورت گرفت که در قوانین بانکی تاجیکستان محدودیت سهم‌گذاری بانک‌های خارجی از بین برده شد. شریف رحیم‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان اخیراً در یک نشست مطبوعاتی در این باره گفته بود.
امروز قانون محدودیت ماندگی نیست، پیشتر بود 35%، امروز محدودیت نیست، امروز خارجی‌ها می‌توانند که بیایند 100% بانک خود را تشکیل کنند، پیشتر این ممکن نبود.
بهرام شریفوف کارشناس امور بانکی اجرای این برنامه در بالا بردن اعتبار بانک های تجارتی در تاجیکستان را مفید میداند.
عملی گشتن برنامه های بانک های با نفوذ خارجی با بانک های وطنی ما همه وقت این یک نمود دستگیری بانک های وطنی میباشد.
اما بهرام شریفوف سودمندی این برنامه برای رشد بخش خصوصی بخصوص در بخش تولید و صادرات کالا از تاجیکستان به خارجی را زیر سوال میبرد. با گفته وی اگر این برنامه قرضدهی برای واردات دستگاه و فناوری های جدید باشد، برای تاجران و بازرگانان وطنی و رشد بخش خصوصی مفید میبود. اما این برنامه هدفی دیگر دارد.
تمام جهان حاضر از حسابی پس گردیدن معاملات خارجی خودشون به مفلس شوی دچار ایستادند و برای جان‌ناک کردن یعنی معاملات خارجه با دولت‌های استعمالگر مال مبلغ داشتند که این مال را از درون آنها خریداری نموده با اینجا وارد نمایند، یعنی برای وسعت دادن استحصالات داخلی خود هر گونه راه‌ها را استفاده برده ایستادند.
ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد قرض به بانک‌های تجارتی تاجیکستان برای رونق دادن تجارت در این کشور.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. قرقیزستان در برابر تاجیکستان یکی از دو کشور بالا آبی آسیای مرکزی است که بخش اعظم منابع آبی منطقه را در اختیار دارند. قابلیت قرقیزستان برای خریداری انواع دیگر انرژی به خصوص گاز و نفت سال تا سال کاهش می‌یابد و بیش از همه به دلیل افزایش نرخی این دو نوع مواد سوخت، و در چنین شرایط برای قرقیزستان تنها راه بهره برداری بیشتر از منابع آبی است و از جمله توسط ساختن نیروگاه‌های نو. ولی تا آنگونه که تحلیلگران میگویند قرقیزستان هم مثل تاجیکستان با مشکل پیدا کردن سرمایه گذاری کافی برای بنیاد نیروگاه‌های برقی است. موضوع را میر اسرار فرغانی خبرنگاری رادیو آزادی از بیشکک ادامه می‌دهد.
کارشناسان مسائل آب و برق قرقیزستان را کشور معرفی کردند که امکانیت‌های مالی آن در مورد خریداری گاز و نفت کشورهای همسایه سال از سال رو به کاهش آورده است. گفته می شود عامل‌های دیگری نیز وجود دارند که قرقیزستان را مجبور نمودند برای رهایی از بن‌بست جدی با استفاده هرچی بیشتر منبع‌های آب و برق روی آورد. با گفته کارشناسان یکی از این عامل‌ها منتظم بالا رفتن نرخ نفت و گاز در بازار عمومی جهانی می باشد. در همین حال در قرقیزستان 15 نیروگاه خرد و بزرگ برق آبی و 2 مرکز تولید نیروی برق حرارتی کاربست شده‌اند که در مجموع دست کم 11 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید می‌کنند. کارشناسان می‌گویند که سال 2006 حجم تولید نیروی برق در قرقیزستان بیش از 13 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل می‌کرد و همکنون حجم تولید نیروی برق سالانه نیروگاه‌های آبی و حرارتی به 11 میلیارد کیلووات ساعت کاهش دیده است. با وجود این قرقیزستان یک قسم نیروی برق خود را به قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، چین و روسیه صادر میکند. با گفته صاحب نظران قرقیز نتیجه پژوهش‌های فنی و اقتصادی پی در پی ثابت نمودند که در آینده نزدیک امکانیت‌های سالانه تولید نیروی برق آبی در کشورشان به 10 کرد افزایش خواهد یافت. گفته می شود فقط ساختمان نیروگاه های برق آبی در بالای رودخانه نارین حجم سالانه تولید نیروی برق را از 13-14 میلیارد کیلووات ساعت و 22 میلیارد کیلووات ساعت بالا خواهد برد. رحیم بیگ معمیرف کارشناس مسئله های برق در فضای اتحاد دولت های همسود می گوید که قرقیزستان از روی تولید نیروی برق در فضای شوروی سابق بعد از روسیه و تاجیکستان در جای سوم قرار دارد. با گفته رحیم بیگ معمیرف ساختمان نیروگاه های پر اقتدار آبی برق روسیه را نیز مجبور نمود که از سرمایه های خارجی استفاده کند.
بیرغن قرغستان امیس تویس قرغستان غن امیس تاجی روسیه دا بوغوشوغون چون قورلوشتارد جالغز өзү өз нақшасына куралбайт да обязательно сырттан башка инвестиция алып келиш керек.
وای گفت از این لحاظ قرقیزستان در ساختمان نیروگاه های برق آبی خود هرچی بیشتر باید سرمایه های خارجی را جلب کند وگرنه قادر نخواهد بود که این ساختمان ها را به انجام رساند.
گس деген бул жерде курулуп Нарын дарыясынын бошунда туруп калат. Аны эч ким эч жакка алып кете албайт.
Раимбек Мамиров мегуят, нерогоҳ ҳои барқи оби бунёд шударо ҳеч кас ба ҷои дигар интиқол дода наметавонад ва он боигари миллии Қирғизхоро касб хоҳад кард. Ба гуфтаи мутахассисон барои эҳтиёҷи Қирғизистон солона аз 8 то 9 километр мукаъб ҳаҷми оби захира шуда масраф мешавад. بنابر این منابع کشورهای فرامرزی آن 30 کیلومتر مکعب ذخیره آب رودخانه های قرقیزستان را استفاده میکنند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
زمینان بحث دایر به ذخیره های آب در آسیا مرکزی تقریبا هر روز در مطبوعات کشورهای منطقه به چشم میرسد و امروز همکارم فرهاد میلاد که در استودیو دوشنبه است این نشریه های اینترنتی را یک به یک به قول ورق زد و حالا از او میشنویم که این نشریه ها بحث های مثلا تاجیکستان و ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را در مورد نیروگاه برق آبی روغن و یا ذخیره های آبی در منطقه تا کجا کشیدند؟
بله طاهر جان، بعد از مکتوب سروزیر ازبکستان شوکت میرزیایف به همتای تاجیکش اوکل اوکلوف در رسانه‌های داخلی تاجیکستان مواد زیاد چاپ شد و هر یک پاسخ را به سروزیر ازبکستان میماند. رسانه‌های جهانی در اروپا و آسیا در این مورد هنوز مواد تحلیلی به نشر نرساندند، شاید هستند و به دست ما نافتاد، اما اخبار گوناگون در سرتاسر عالم نشر شده است و همه بر افزایش تنش‌ها میان ازبکستان و تاجیکستان سر مسئله آب و ساختمان نیروگاه ها بخصوص نیروگاه روغن اشاره میکنند. مثلا زیکام سامانه هندی می نویسد بیش از یک دهه است که دو همسایه کشور روی مسائل زیاد به مخالفت افتادند و نیروگاه روغن تنها مشکل در روابط دو کشور نیست. اما موادی که بیشتر شاید مورد توجه باشد تحت عنوان جامعه جهانی در مسئله روغن به ازبکستان کمک نمیکند در سامانه اوزنیوس که در ازبکستان منع شده است و اپوزیسیونی است نشر شده است. در این مطلب از زبان کارشناسان و نماینده اتحادیه اروپا آورده شده است که هیچ یگان کشور و یا سازمان بین المللی مکانیزم منع ساختمان نیروگاه روغن را ندارد و اتحاد برعکس جانبدار رشد انرژی آب است و نیز بجز توصیه در بی‌خطر انشاءات چیزی از این بیش کرده نمی‌تواند. نشریه اطلاع بنیاد عدالت اکولوژی مستقر در لندن را آورده است که طبق آن 56% آب آسیای مرکزی را ازبکستان استعمال میکند و نیز اطلاع بانک جهانی را آورده است که طبق آن 1.47 میلیون گکتر زمین پخته ازبکستان هم ساله 20 کوب کیلومتر آب میخورد. طبق تحلیل اوزنیوس برای به دست آوردن هر کیلو پخته ازبکستان سالانه 20,000 لیتر آب ضرور است. در مطلب آمده است که ازبکستان 28,000 کیلومتر کانال آب دارد و در آنها 60% آب گم می شود. اوزنیوس می نویسد حکومت ازبکستان فاجعه بحر ارال را امروز بیهوده از نو می بردارد، زیرا طی 20 سال اخیر فکر درباره این فاجعه و اصولهای بخطر استفاده آب نکرد، اما میلیاردها درآمد را هر سال از این حساب می بیند. این سامانه باز چندین دلایل علیه حکومت ازبکستان آورده است که ما اینجا امکانی آوردن آنها را نداریم، اما این موضوع یگانه نیست که مطبوعات خارجی درباره تاجیکستان می نویسد. United Press International سامانه امریکایی نظرسنجی را نشر کرده است که IFS بنیادی بین المللی نظام های انتخاباتی در دوشنبه انجام داده است. سامانه نوشته است 68% پرسیده شدگان گفتند که از زندگی خود در تاجیکستان قناعتمندند. این رقم در سال 2004 65 و در سال 1996 22% بوده است. 79% اظهار قناعتمندی از حمایت حقوق های سیاسی و شخصیشون کردند و 77% از ساختار انتخاباتی راضی‌اند. این مطلب سامانه هم چنین عنوان دارد: قناعتمندی مردم در تاجیکستان می افزاید.
خوب شنونده عزیز و ارجمند، همکارم فرهاد میلاد بود که ما و شما را با بعضی از مطالب روزنامه های خارجی که در مورد تاجیکستان نوشتند آشنا کرد و با این چشم انداز هم برنامه بخش اول مجله بامدادی به پایان رسید. من طاهر سفر و اتفاقی همکارم فرهاد میلاد تا این لحظه در خدمت شما بودیم
و بسیار ممنون و سپاسگزاریم که شما هم امروز با ما هستید. حالا یک ترانه دیگر داریم و سپس ساعت 7 رسا خبرهای تازه تقدیم می شود. بعد از خبرها برنامه های یک روز با شما، آینه مدارا و صدای هموطن تقدیم می شود. با ما باشید.
شب ندیدم تو را ستاره ای من، شعله بر در هوا ستاره ای من، در حساب ستاره های فضا، در حساب ستاره های فضا، بی تو کردم خطا ستاره ای من، بی تو کردم خطا ستاره ای من. Bastayama